فهمت. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الهاربين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران نمازگزار و عزادار و خودم را در آغاز ماه محرم و ایام عزاداری سالار شهیدان به کسب تقوا و رعایت تقوا در همه شؤون و احوال زندگی و تأسی به سیره اولیای الهی و سالار شهیدان صلوات الله و سلامه علیه توصیه و سفارش میکنم. خداوندا همه ما را از پارسایان و سوگواران راستین سالار شهیدان سلام الله علیه مقرر بفرما. در آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان قرار داریم. در خطبه اول چند نکته ای در باب عاشورا و برخی از پیام‌های بزرگ عاشورا که با امروز ما هم ارتباط دارد عرض خواهم کرد. همانطور که بارها عرض شده است، عاشورا یک مکتب جامع و یک صحنه بسیار درخشانی است که در آن هم انوار الهی تابیده است، هم تمام معارف الهی و درس‌های بزرگ زندگی و معارف قرآن درخشش پیدا کرده است. از این روز که در عاشورا میتوان تمام قد اسلام را با همه ابعاد و اضلاع آن تماشا کرد، گویا در یک واقعه کوتاه، در یک نیم روز خداوند چنان طراحی کرده است که تمام اسلام، همه ظرفیت‌های اسلام از اعتقادات و اخلاق و اندیشه و معارف الهی در این آینه عاشورا جلوه‌گر شود. از این روز که وقتی ما در برابر این آینه شفاف و این نمایشگر بسیار متعالی قرار می‌گیریم، از هر چه در باب اسلام سراغ داریم می‌توانیم در این آینه رگه و ریشه‌ای مناسب با آن پیدا کنیم. از این روز که عاشورا جام تمام نمای اسلام و معارف والای اسلام است، اما جایی که تمام اسلام در عمل و در میدان و در صحنه جلوه‌گر شده است، این جلوه‌گری نورانی و جامع و تمام نما از اسلام فقط در عاشورا میتوان پیدا کرد. خیلی جالب است که این را توجه کنیم وقتی مثلا عاشورا را با بدر و احد و خیبر و حنین و جنگ‌های صدر اسلام مقایسه کنیم، باز در روایات ما نشانه‌هایی است که عاشورا از اونها هم برتر است. این از شگفتی‌های عاشوراست. شما ملاحظه بفرمایید که جنگ بدر یعنی رویارویی تمام قد اسلام با کفر و شرک، جنگ بدر یعنی یک رزم بزرگی که فرمانده آن رسول خدا حضرت محمد مصطفی است. جنگ بدر یعنی آوردگاهی که اگر مسلمانان در آن شکست می‌خوردند تمام اسلام محو می‌شد. این ویژگی‌های فوق‌العاده جنگ بدره. فرمانده رسول خدا، برترین مخلوق جهان و عالم، یاران او عده‌ای کم اما سرشار از ایمان و روح جهاد و مقاومت در برابر ظلم. موقعیت جنگ بدر هم رویارویی تمام نمای اسلام با کفر و شرک. اینا ویژگی های بسیار بزرگی است که در جنگ بدر وجود داشت. اصلا شرکت کنندگان در این رزم بسیار بزرگ و ممتاز و کم نظیر تاریخ اسلام به عنوان اصحاب بدر یک نشان افتخاری داشتند که تا دهه‌های بعد همیشه به اون افتخار میشد. اصلا اصحاب بدر، بدریون، یک عنوان بسیار برجسته و افتخار آمیزی را با خود حمل می کردن. خب اینا دقت بفرمایید، جنگ بدر، فرمانده رسول خدا، موقعیت فوق راهبردی تقابل اسلام و کفر و اصحابی هم که در آن حضور دارند عمدتاً خالصان و خلصین در مسیر رسالت رسول خدا، با این همه تمجیدهایی که از جنگ بدر و وقایع بدر در قرآن وارد شده، توصیفاتی که از بدر در قرآن نازل شده است، این بدر قله جنگهای پیامبر خداست. یک رزم بسیار برجسته و کم نظیر و فوق راهبردی در رویارویی اسلام و کفر. خب این بدره. اما عاشورا با اینکه برخی از اون ویژگی ها را ندارد، اما اونقدر در عاشورا اسلام تجلی کرده است، اونقدر اسرار الهی در این واقعه کم نظیر رخ نموده است، اونقدر این ظرفیت عاشورا بالا و برجسته است که عاشورا از بدر هم پیشی گرفته است. این را ما به سادگی نمیتوانیم تحلیل و تبیین کنیم. بدر، اون فرمانده، اون موقعیت، اون شرایط بسیار نابرابر و اضطراری که اگر شکست می‌خوردن تمام آثار اسلام محو می‌شد. اما زمان گذشت و گذشت، یک حادثه‌ای در عالم اسلام رخ نمود، یک اتفاقی پدیدار شد که در آن گوهری تابناک نهفته است که بر جنگ‌های رسول خدا هم از جهاتی برتری پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه عاشورا حاوی همه مکتب است. تمام ابعاد و اضلاع مکتب در عاشورا جلوه‌گر شده است و فوق آن در عاشورا اسرار نهانی قرار دارد که اون را ابدی و جاویدان کرده است. اصحاب عاشورا، عاشوراییان، جایگاهی در پیش خدا یافتند که بر همه شهدا و مقربان درگاه خدا برتری یافتند. این گوهر تابناک عاشوراست که در دست ما و شماست. اون هم این سر الهی، این درس‌های گوناگون، این رازهای نهفته در این گنج آسمانی و الهی موجب این شد که این گنج بماند، درخشش پیدا کند، محو نشود، مشعلی باشد برای هدایت و جایی برای رستگاری و سعادت انسانها. در اون روایت فرمود اگر کسی از عاشورا گفت 100 نفر را گریاند برای او بهشت ثبت می شود، اگر 30 نفر را گریاند برای او بهشت ثبت می شود، اگر 10 نفر را گریاند باز هم برای او بهشت ثبت می شود، اگر با خلوص روزه ای خواند و 1 نفر در عزای سالار شهیدان گریست، ولو 1 نفر فله الجنه، برای او بهشت ثبت می شود. بعد داره در ادامه حدیث می فرماد اگر کسی به یاد عاشورا و اون مشعل نورانی افتاد و تباکی کرد، خود را به گریه نمایان کرد، باز هم فله الجنه. این یه چیزی را نشان میده در ابعاد عمیق عاشورا و ژرفای عاشورا که یک سر خاص الهی است، یک رابطه ویژه‌ای فوق همه روابط در صحنه عاشورا میان سالار شهیدان و یاران او با عالم غیب و عالم قدس و جهان ملائکه و عالم ربوبی برقرار شد که در سایه این رابطه اسراری در این واقعه قرار گرفت. این اسرار تاریخ را شکافت، در تاریخ ماند و موجب آن همه برکات معنوی و الهی در طول تاریخ شد. این عاشوراست، این اسرار الهی متجلی در عاشوراست، این درس‌های بزرگی است که در عاشورا جلوه‌گر شد و ما در سال‌های قبل و سخنان متعدد به ابعاد و درس‌های گوناگون عاشورا به تناسب اشاره کردیم. یک درس بزرگ حادثه عاشورا و سر الله اکبر و مجمع درس‌های بزرگ برای بشر شرافت، عزت و کرامت الهی است. همه انبیا و اولیای الهی اهل شرف و کرامتند و در آینه زندگی آنها عزت و شرافت و کرامت تجلی کرده است. اما عزیزان، سوگواران سالار شهیدان، عزت و کرامتی که در عاشورا جلوه‌گر شد بی‌نظیر در تاریخ نبوت و رسالت و امامت است. عزت الهی، کرامت آسمانی، شرافتی که در عاشورا موج می‌زند هیچ جای دیگر نمونه ندارد. فرمود اینها آمده‌اند که تسلیم شو یا کشته شو. من شهادت را که با عزت باشد با دل و جان استقبال میکنم. این عزت الهی چنان عظمتی پیدا کرد در عاشورا که با کمال اختیار و با روی باز و چهره گشاده از همه خطرهای بی‌نظیر در طول تاریخ استقبال میشود. تا پرچم عزت آشورایی و کرامت الهی برافراشته شود. آشورا سرشار و لبریز از کرامت و عزت الهی است. این درس بزرگی است که سالار شهیدان برای ما باقی گذاشت. فرمود ابالله ذالک لنا و حجور طابت و طهرت و نفوس عبیه، من و ذلت و تسلیم مبادا چنین امری، خدا بر ما نمیپسندد که ذلیل باشیم، رسول خدا برای ما ذلت را نمیپسندد، دامنهای پاک، خانوادهای پاکیزه بر ما ذلت را نمیپسندند، دامن زهرا خانه علی برای حسین ذلت را نمیپسندد. الموت اولا من رکوب العاری، اگر قرار بر عار و ذلت باشد ما پرچم مرگ را برمی افرازیم. با مرگ عزت الهی و شرافت و کرامت خود را صیانت خواهیم کرد. الموت فی حیاتکم قاهرین و الحیات فی موتکم، الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. اگر زنده بودیم اما ذلیل بودیم مردگانی هستیم، اگر مردیم و عزیز بودیم و پرچم شرافت و کرامت برافراشتیم ما زنده ایم. مفهوم زندگی و مرگ در عاشورا تغییر کرد، تفسیری جدید از مرگ و زندگی ارائه شد. ملاک حیات و ابدیت و جاویدانی شد افتخار و عزت برای عاشورائیان. عزت را در حق حضرت تفسیر کردن. وقتی هم که علی اکبر عرض میکنه اون گفتگو برقرار میشود، عرض میکنه آیا ما بر حقیم؟ امام فرمود بر حق. علی اکبر فرمود به عنوان یک جوان برومند و عزت مدار فرمود فاذن لا نبالی بالموت، اگر قرار ما بر حق باشد، در مسیر حق باشیم، هرگز ما اخم به مرگ نمی کنیم، هرگز ما حراسی از مرگ و شهادت به خود را نمی دهیم. العزت لله و لرسوله و المؤمنین. اون همه بلا و مصیبت و مظلومیت در عاشورا با عزت همراهی شد. گاهی مشکلات و مهنت‌ها و سختی‌ها با ذلت و مقهوریت همراه می‌شود. عاشورا جمع نهایت مظلومیت و سختی و آزمایش و گرفتاری، اما نهایت عزت و کرامت الهی در عاشورا جلوه‌گر شد. سینه‌های گشاده، چشمهای گشوده به عالم غیب، دلهای لبریز از ایمان به خدا و مطمئن به آینده، بدون حراس از هر عاملی و از هر خطری، عاشورا را پدید آورد. این چراغ هدایت در تاریخ بی‌نظیر است. این چراغ هدایت روشنگر راه همه مظلومان عالم و حق خواهان عالم است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. آخرین لحظاتی که حضرت سپری کردند بعد از شهادت حضرت قاسم است. تقریبا حضرت قاسم از آخرین نوجوانانی بود که در کربلا به زمین افتاد و به شهادت رسید. بعد از آنچه که بین حضرت و قاسم علیهم السلام رخ داد، حضرت نگاهی کردند بعد از قاسم به صحنه کربلا و قتلگاه، دید کسی باقی نمانده است. و لما رأى الحسین مصارع فتیانه و احبته عزم علی لقاء القوم بمحجته. میگه وقتی که نگاه افکند حضرت به قتلگاه و دید که هیچ کس باقی نمانده است، همه یک به یک رفته اند و او در میان قتلگاه تنها باقی مانده است، عزم علی لقاء القوم بمحجته. اینجا دیگه تصمیم گرفت جان خود را تقدیم کند، وارد آخرین کارزار برای لقاء خدا شود. در این تنهایی و غربت، در این مظلومیت فریاد زد: هل من داب یدب عن حرم رسول الله؟ شما ادعای مسلمانی دارید، آیا کسی هست از این حرم دفاع کند؟ دیگه یاری باقی نمانده است، همراهی نمانده است. نگاه او به قتلگاه نگاه به شهداست، پشت سر حضرت هم خیمه هاست. هل من داب یدب عن حرم رسول الله؟ هل من موحد یخاف الله فینا؟ آیا یک خدا پرستی در میان شما هست که از خدا بترسد و بر این اهل خیام رحم کند؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا؟ کسی هست باقی مانده است که به خدا اعتماد کند و ما را فریاد رسی کند؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا؟ پاسخی نیامد از سوی لشکر شرک و نفاق. چه پاسخی در این غربت امام رسید؟ فرتفعت اصوات النساء بالعویل. در برابر این ندای حسین، خیمه ها لبریز از زاری و گریه و صدای بلند بچه ها و زن ها شد. در این گیرودار سنگین تنهایی حضرت، آخرین سرباز حضرت به میدان آمد. چگونه؟ فتقدم الی باب الخیمه و قال لزینب ناولینی ولدی الصغیر. این تنهایی، اون سمت قساوت دشمن، این سو خیمه های پر از آه و ناله و فریاد. در میانه این غوغا امام زینب را صدا کرد: زینب، اون بچه کوچک مرا به من بده، او را از خیمه بیاور. این آخرین سرباز عاشوراست، این پرچم پر افتخار عزت زنان و مردان عاشورایی است، او را برای من بیار. حتی اودعه، من میخوام آخرین بار با فرزند 6 ماهه خود وداع کنم. زینب او را آورد، همین که آمد او را ببوسد، فرماه و حرمله الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبير الظالمين، مدرك الهاربين، نكال الظالمين، صريخ المستصرخين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وهداة المهديين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی و سوگواری خالصانه سالار شهیدان و تأسی به سیره آن امام بزرگوار سفارش و دعوت می کنم. فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان را به همه شما خواهران و برادران تسلیت و تعزیت عرض می کنم و درود می فرستیم به ارواح انبیا و اولیای الهی و سالار شهیدان و شهدای کربلا و درود می فرستیم به شهدای اسلام، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای خدمت، شهدای امنیت، شهدای دفاع مقدس 12 روزه، شهیدان دانشمند، شهدای فرمانده، زنان و مردان و کودکان شهید در دفاع اخیر در برابر سپاه ظلم و کفر، شهدای نیروهای مسلح، شهدای پدافند و موشکی و هوافضا، و درود می‌فرستیم به شهدای محراب، شهید محراب آیت الله صدوقی، شهدای اخیر استان و سرداران و سربازان رشیدی که در دفاع از میهن و اسلام و انقلاب جان خود را تقدیم کردند. درود به همه شما، به شهدای این جمع و همه شهدای مقاومت و رادمردانی که با ایستادگی خود در برابر دشمن را به عقب راندند. سلام و درود بر همه این شهیدان و تقدیم می‌کنیم به روح بلند آنان صلواتی بر محمد و آل محمد. هزار و پونصدمین سالگرد میلاد رسول خدا امسال هست که امروز روز نخست سال 1447 قمری است و امسال 1500 سال گشت میلاد حضرت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام او علیه است. و امید است که در این سال به ویژه در ربیع الاول نسبت به ساحت بلند و کبریایی این پیامبر بزرگوار و صدر خلقت و برترین مخلوقات همه بتوانیم عرض ادب داشته باشیم. اما همینجا لازم است که از همه هیئت‌های عزاداری، مداحان، فعالان، جوانان، اصحاب منبر، روحانیون، همه مردم شریفی که هیئت‌های عزاداری را رونق بخشیدید، از دیشب برنامه‌های بسیار خوبی را آغاز کردید، از همه مردم عزیز و دستندرکاران عزاداری سالار شهیدان باید تقدیر و تشکر کرد. اما آشورا و محرم امسال در یک شرایط ویژه است و من به خاطر شرایط ویژه در اینجا در چند محور نکاتی لازم است یادآوری کنم. گرچه مردم ما و جامعه هوشمند و هوشیار ما نشان دادن در سخت‌ترین شرایط پایدارترین، صبورترین و مقاومترین ملتند، اما یادآوری این سلسله نکات و محورهایی که تقدیم خواهم کرد ضرورت دارد برای استحکام قوی‌تر صفوف و استمرار بر راه شهدا و عاشورا. اما در محور اول، در حوادثی که رخ داد، امریکا و اسرائیل و جبهه استکبار چه اهدافی را تعقیب می کردند؟ در پاسخ به این سوال در محور اول باید عرض کنیم که جریان مستکبرین و صهیونیست ها هم ایران را، هم نظام اسلامی را و هم انقلاب اسلامی را همزمان به عنوان سه ضلع یک مثلث نورانی هدف گرفتند. مردم ما همین را فهمیدند. از یک منظر ممکن است کسی بگوید هدف امریکایی ها، صهیونیست ها، غارتگران عالم این است که موج انقلاب اسلامی مهار شود. انقلابی که نورافشان بود، انقلابی که تغییرات بزرگی در عالم ایجاد کرد و همچنان امواج آن تنین افکن است، اون را هدف گرفتن. این یک هدف. هدف دوم نظام اسلامی است، یک سامانه حکومتی که بر اساس خون شهیدان و اسلام شکل گرفته است، اون هدف دیگر بود. اما اگر این دو را هم کنار بگذاریم، تردیدی نکنید که حیات مجدد ایران با سابقه چند هزار سال و با عظمت در دوره اسلام و با جایگاه بسیار ممتاز در طول قرنها از اهداف مهم مستکبران امروزه. چرا؟ برای اینکه آنها در تحلیل‌های خود گفتند که اگر ایران زنده شود، اگر بماند، به حیات خود ادامه دهد، قدرتی بزرگ و بین المللی خواهد شد. از این حراس دارند. بنابراین هدف هم انقلاب شکوهمند اسلامی است، هم نظام اسلامی است و هم ایران به عنوان یک هویت تاریخی و درخشان و ممتاز. وجدان جامعه ما این را فهمید. اینکه گروه‌های گوناگون آمدند، طبقات مختلف آمدند، برای اینکه حسشون این نبود که دعوا فقط بر سر فقط انقلاب اسلامی است یا نظام اسلامی است، دعوا چیزهای دیگر را هم در بر می‌گیرد. اینها هویت آزاد و مستقل و قدرت و نیروی ممتاز در عالم و جهان شرق را نمیپسندند. اونها ایران را یا ضعیف یا وابسته میخواهند. تا حالا نمیگفتند، امروز با کمال پررویی تصریح میکنند، یا ضعیف باشید یا وابسته ما، یا باید منکوب و سرکوب شوید یا پرچم ذلت و تسلیم را بلند کنی. این هدفی است که اونها تعقیب می‌کردند. مهار قدرت انقلاب اسلامی، مهار محور مقاومت، مهار هویت تابناک ایران و اسلام. برای این اهداف و این هدف شوم که ایران یا باید پرچم تسلیم را بلند کند یا باید ضعیف باشد و سرکوب شود، طراحی کردن. طراحی این چند روز و دو هفته در حد کودتاهای بسیار سنگین و بسیار پیچیده بود. تضعیف قدرت دفاعی ایران، تضعیف گفتمان انقلاب اسلامی، تضعیف روحیه سرشار از مجاهدت ملت ایران. اینها اهداف چندگانه ای بود که به صورت ترکیبی در دستور کار صهیونیست ها قرار گرفت. محور دوم، از چه ضعف هایی و نقاطی خواستند استفاده کنند. این هم محور دوم و سوال دوم است. در اینجا طبعا اینها برای سرکوب ایران، تضعیف قدرت منطقه‌ای و جهانی ایران از یک سلسله عوامل استفاده کردند: تحریم، تضعیف اقتصادی، ناترازی‌ها و مشکلات اقتصادی، ضعف نسبی در مبانی فکری و اعتقادی، ضعف‌های اخلاقی و خانوادگی، ضعف‌های اجتماعی و سیاسی، سستی‌ها و کاهلی‌هایی که در صفوف ما می‌دیدند، گسست‌های اجتماعی، نفوذ، جنگ روانی پیچیده و تحلیل به این که قدرت ایران در محور مقاومت ضعیف شده است، تحلیل این که یک فروپاشی درونی در ارکان قدرت ایران رخ داده است، اینا سلسله عواملی بود که روی اون دل بسته بودند. اینم دو. سه، این که از چه اموری به طور ویژه استفاده کردن برای فعال سازی همین ضعف‌ها و خلأ‌ها. در پاسخ این سوال سوم هم معلوم است که اونها به چند نکته و اصل تکیه کردن. یک، جنگ روانی بسیار پیچیده و ترکیبی در بوغ‌های تبلیغاتی در فضای مجازی، به گونه ای که اگر کسی پای اون می نشست می گفت همه چیز ایران تمام است. جنگ روانی ترکیبی، جنگ ادراکی پیچیده در فضای مجازی و رسانه‌های غربی در منطقه و در درون کشور. دو، نفوذ در ارکان قدرت و بهره‌گیری از اصل غفلتی که در برخی از دستگاه‌ها و درون ما پیدا شده بود. ما بدون تردید از چیزهای غافل شده بودیم، توجه لازم نداشتیم. و بهره‌گیری، سه، بهره‌گیری از آخرین سلاح‌های پیشرفته و فناوری‌های رزمی در جهان. و چهار، عبور از همه خط قرمزها. و پنجم، غافلگیری ناگهانی در لحظه و هدف قرار دادن سلسله فرماندهی کشور. تمام سلسله فرماندهی ما را در ساعتی محدود مورد اصابت قرار دادند. خب، و همراهی دول منطقه یا مرعوب بودن دولت‌هایی در منطقه، نقض قوانین، مجموعه همه این عوامل را به کار گرفتن. این آن جنگ ترکیبی بی سابقه در تاریخ معاصر بشر هست. این جنگ ترکیبی در تاریخ معاصر بشر سابقه ندارد. همه عوامل ادراکی، روانی، روحی، تسلیحاتی، رزمی، دفاعی، تمام ابزارهای فناوری‌های پیشرفته و هوش مصنوعی، تمام اینها همراه با ضعف‌های نسبی درونی و فعال کردن یک فضای آشفته، همه اینها در کنار هم قرار گرفت. اینم محور سوم، عظمت کار حالا بعد معلوم میشه. اون اهداف شوم، اون زمینه‌های فساد انگیزی دو، این هم تمام ابزارها برای درهم کوبودن یک ملت بزرگ، یک گفتمان عظیم الهی. سه، حالا در برابر این سه، نکته چهار چی شد؟ چه عواملی یک ملت را در برابر این همه قدرت شیطانی و اهریمنی، این تهاجم سنگین و بی‌نظیر تاریخی مقاوم و استوار نگه داشت. اینجا ما شگفتانه های بزرگی را شاهد بودیم. اول حضور مردم با اتکای بر خدا و فرهنگ عاشورا بود. این حضور همه عالم را شگفت زده کرد، هم خود ما را شگفت زده کرد، هم جهان را خیره کرد. این ملتی که این همه صبوری ورزیده است، این همه تحمل کرده است، امروز تمام ابزارها برای درهم کوبیدن او جمع شده، چگونه به فاصله چند ساعت همه و همه در همه ایران، در همه شهرها و استانهای مرزی و مرکزی، تمام زنان و مردان و جوانان، تمام گروهایی که دل به ایران بسته بودند، یک پارچه در صحنه، اون هم در سخت‌ترین شرایط که هر آن احتمال بمباران جمعیت‌های میلیونی می‌آمد، این ملت در صحنه حضور پیدا کرد و فریاد اسلام سر داد و فریاد هیهات من نزله سر داد. این اولین عامل و شگفتی بزرگی بود که رخ داد. دومین عامل آن، قدرت نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ما در هنگامه خطر و در سخت ترین بحران تاریخ معاصر ایران بود. هرگز کسی این را ندیده بود. جنگ جهانی دوم، آشوبها، کودتاهای مختلف، با یک حرکتی که یک هزارم این هجوم بود، نیروهای مسلح در هم می پاشید، ملت به خانه هاشون فرار می کردن. شگفتا در چنین هنگامه خطر، امواج میلیونی مردم از خطر استقبال کردند، در خیابان حاضر شدند. از اون سو نیروهای مسلح ما، سرباز ما، فرمانده ما، ارتش ما، سپاه ما، بسیج ما، نیروی انتظامی ما، قدرت‌های ما، به رغم در هم پاشیده شدن نظام فرماندهی، سلسله فرماندهی ما ساعاتی فرو ریخت. تمام خطر پیرامون ما را فرا گرفته بود. این نیروی مقتدر نیروی رضاخان نبود، نیروی شاهان بدکار قاجار و پهلوی نبود که بی پشتوانه وسط میدان رها می کرد. ماندند تا پای جان ایستادند و عاشقانه جان خودشون را تقدیم کردند. شما برید نیروهای پدافند، هوافضا، عزیزانی که در میان آفتاب پشت پدافندها نشستند، از آسمان این کشور دفاع کردند، عزیزان قدرت موشکی ما که در سخت ترین شرایط بایستی موشک ها را از تونل ها به سکوهای پرتاب بیاورند، در صحنه ماندند، هیچ خم به ابرو نیاوردند در برابر ریخته شدن خونشان و شهادت. اینم دو، این عظمت نیروهای مسلح ما بود با دامنه وسیع آن که در واقع همه ملت در مجموعه نیروهای مقتدر ما قرار می گیرند. و در کنار این عامل سوم، رهبری حکیم و فرزانه ما بود، فرماندهی کل قوا بود که در برابر همه این خطرها قدرت الهی در او موج می زد و حراسی بر او حاکم نشد و علی رغم فروریزی رشته های فرماندهی و سختی های فراوان فرماندهی کردند، دستور دادند، سلسله مراتب را چیندند، به سرعت ترمیم شد خلأها و کشور پیش رفت. در کنار اینها همت مسئولان، تلاش مسئولان، کار سنگینی که برای حفظ کشور لازم بود انجام پذیرفت. اینها سه چهار شگفتانه ملت ایران بود که این بی سابقه است. تاریخ را بخوانید، تاریخ قاجار را بخونید، تاریخ پهلوی را بخوانید، تاریخ جنگ‌های اسرائیل را بخوانید، تاریخ منطقه را بخوانید، این جور شگفتی ترکیبی در چنین معرکه پیچیده و کم نظیر بسیار کم دیده می شود. ملت ما این شکل از حضور را از خود نشان داد. فرهنگ آشورایی، عزت آشورایی در ما تجلی کرد. و محور چهارم این است که انقلاب اسلامی از 60 سال پیش قبل 4 مرحله را طی کرد. خرداد 42، درخشش انوار نهضت اسلامی 1، بهمن 57، پیروزی انقلاب اسلامی 60 سال 67، پیروزی در دفاع 8 ساله با اون همه مشکلات، و چهارمین مرحله انقلاب اسلامی با 12 روز مقاومت در برابر امریکا و اسرائیل رقم خورد. این 12 روز به اندازه 8 سال بود. این 12 روز به اندازه نیم قرن و 1 قرن بود، برای اینکه هر قدرتی بود در این 12 روز فرو می ریخت. اما شما فرو نریختید. عاشورا پشتوانه شما بود. چهارمین مرحله انقلاب اسلامی با وعده‌های صادق و بشارت فتح و ایستادگی در برابر دشمنان رقم خورد. قدرتی که با این 12 روز تولید شد قابل وصف نیست. شما 8 سال که دفاع کردید، بعد از 8 سال هیچ قدرتی در منطقه جرأت نزدیک شدن به شما نمی کرد. در 12 روز قدرتی تولید شد که البته مخاطرات در پیش، آمادگی ها لازم است، اما یک قدرت عظیم الهی و عاشورایی با 12 روز دفاع مقدس دوم این ملت پدید آمد که در جهان تجلی کرد. این را بیگانه ها هم گفتند. ما همینجا هم از طوفان الاقصا به بعد اینجا گفتم ایران ایستاده، مقاوم، صبور، حکیم، به موقع اقدام میکند، عقب نخواهد نشست. این تجربه محقق شد و در این 12 روز این اعجاز بزرگ الهی رقم خورد. مردمی که وارد صحنه شدند با خدا معامله کردند. به رغم همه سختی ها، ضعف ها، گرفتاری ها، فهمیدند که در یک امتحان ویژه بی‌نظیری حضور پیدا کردند. این فهم بلند، جوانان غیور، مردم با شعور و آگاه به برکت خونهای شهدا ایستادند. اما نقطه اخیر سخن آن است که در این مسیر درس‌هایی گرفته شد. ضرورت آمادگی پیوسته همه ما برای مقابله با خطرها، توجه به این که یک گام به عقب برداشتن یعنی فروریزی همه افتخارات و عزتها، فرمانبری از فرماندهی کل قوا و رهبری معظم، تلاش برای پیشرفت فناوری و علم و اقتصاد و پیشرفت در حوزه صنایع دفاعی، چیزی که عده‌ای ناآگاه اونها را کم می‌گرفتند. ما قدرت‌های صنعتی و دفاعیمون روشن شد، نقاط ضعفی هم پیدا شد که باید با سرعت اون نقطه‌ها را ترمیم کرد. بدون اقتدار علمی، اقتصادی، فناوری و دفاعی نمیتوان کشور را از این خطرها عبور داد. باید ضعف‌ها را ترمیم کرد، باید دل را با خدا متصل کرد. نباید دل به دشمن ببندیم. بدانیم اقتدار ما، روحیه ما، انقلابی بودن ما حلال مشکلات است. ممکنه که مذاکره غیر مستقیم را به مصالحی اجازه بدهند در اون زمان برای آزمودن این قدرت‌های شیطانی، اما اونی که راز اصلی اقتدار ماست، عظمت روحی، معنوی، ایستادگی و پایداری ماست. باید صف به صف در کنار هم وحدت را تقویت کنیم، همبستگی را تقویت کنیم، ضعف‌های اخلاقی و اعتقادی را جبران کنیم و پیشرفت را رقم بزنیم. اما سخن پایان این است: عزاداری‌های امسال باید این درس‌ها را منتقل کند. امواج عزاداری باید این هویت ایمانی و اقتدار ملی و روح ایمانی را تقویت کند و دشمنان هم بدانند. دشمنان هم بدانند اینجا ایران است، اینجا سرزمین عاشوراست، اینجا جای مردان مجاهد و پیرو عاشورای حسینی است، اینجا هیچ جای دیگر نیست. دیدید اینجا در سخت‌ترین شرایط پایگاه العدید را هم مورد هدف قرار داد. این عاشورای حسین است، این پرچم در اهتزاز است. تیغ‌های تیز ملت ایران و نیروهای مسلح، شمشیرهای آخته آنان و موشک‌های آماده آنان قلب شما را پاره خواهند کرد و آمال شما را محو خواهند کرد. این صدا و گام‌های استوار با تأسی به عاشورا راه را بر دشمن خواهد بست ان شاء الله. نسألک اللهم و ندعوک اسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و خذل الكفر و اهله. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود و عاشورا روشن بفرما. ارواح مؤمنین و مؤمنات، درگذشتگان از این جمع، شهدای عالی قدر، شهدای اخیر را و امام شهدا را با اولیای خودت محشور بفرما. نصرت و پیروزی خود را بر امت اسلام و ملت ایران نازل بفرما. باران رحمتت بر ما فرو بفرست. گناهان ما را ببخش. عزاداری و سوگواری خالصانه ما را بپذیر. ما را از یاران سالار شهیدان مقرر بفرما. خدمتگزاران به اسلام، نیروهای مسلح، همه قدرت‌های در خدمت مردم، رهبری معظم را مؤید و منصور بدار. سلام ما را به سالار شهیدان و یاران او و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.